سرکش بگیرم ما اسیر نرگس مظلوم یکی
از سر ما گذشت یک روز دیگر با شعر و ترانه های دلسوز دیگر یک روز خدا رفت و سلامت باشید یاران همه تا روز دل افروز دیگر در پناه حق باشید
باز از سر ما گذشت یک روز دیگر با شعر و ترانه های دلسوز دیگر یک روز خدا رفت و سلامت باشید یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا ای مردمی بیدار اگر با کامی دلی ما چراغی به در منزلی ما، شکرانه این دم که خدا میداند فردا چی بود به نقش آب و گیل ما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدن دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدن دیدار پناتون به خدا. صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدن دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدن دیدار پناتون به خدا.
دوستان عزیز، دعوت میکنم همسفران امشب را همراهی بفرمایید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید در رسانه های روسیه هر از گاه مطالب در رابطه با جانفدایی های مهاجران کاری و کمک های انسان دوستانه آنها نشر می شود و این عمل ها باعث افتخار کشورهای مهاجر فریست از جمله تاجیکستانیان می شود. در این میان در برابر کمک های مهاجران کاری، دانشجویان با استعداد نیز هستند که با بهترین تحصیل در میان قشرهای گوناگون دانشجویان عنوان دانشجویان خارجی سال را در روسیه به خود اختصاص می‌دهند. یکی از این دانشجویان با استعداد جمعه نظر قربان نظروف، دانشجوی تاجیک در ولایت خبروسکی روسیه است. در رابطه با نائل شدن جمعه نظر قربان نظروف به عنوان دانشجوی سال 2020، سامانه سپوتنیک با استناد به تارنامه دانشگاه دولتی شهر کمسامالسکی لبی امور نوشت: در شهر خبروسکی روسیه مرحله منطقوی آزمون برای جایزه ملی روسیه دانشجوی سال 2020 به پایان رسید که در آن جوان تاجیک جمعه نظر قربان نظروف پیروز شد. این آزمون از جانب سازمان جمعیتی عمومی روسیگی اتحاد جوانان روسیه در یک جایگی با مرکز منطقوی جوانان آید به اجتماعی و سلامتی برگزار شده است. بنابر نوشته منبع، آزمون دانشجوی سال 2020 از روی پیشبری های انفرادی و جمعی در بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و تشکیلات تحصیلات کسبی حدود منطقه خبروسک دایر گردیده است. در این آزمون دانشگاه دولتی شهر کمسامالسک لبی امور و محفل جوانان تاجیک در منطقه را دانشجوی فکلته انرژیتیکا و منیجمنت دانشگاه مذکور جمعه نظر قربان نظروف معرفی کرد. گفته می شود در مرحله منطقوی آزمون برای جایزه ملی روسیه یعنی دانشجوی سال 2020 از روی نتیجه های جلسه حکمان میان دانشجویان 11 دانشگاه منطقه دانشجوی تاجیک جمعه نظر قربان نظروف برنده جایزه در بخش دانشجوی خارجی سال 2020 انتخاب گردیده است. جمعه نظر قربان نظروف دانشجوی تاجیک گفت با باوری می توانم بگویم که دانشگاه دولتی شهر کامسومالسک لبی امور امکان می دهد که آرزوهای انسان عملی شوند. من از سال 2018 به این طرف در آزمونها شرکت می کردم و با حیرت و اشتراکشیانی در صحنه بوده نظر می کردم. من خیلی می خواستم که با منفیت دانشگاه کار کنم و فرهنگ و انعنه های مردم تاجیک را در بین جوانان دیگر کشورها به نمایش و معرفی کنم. باید گفت که دور نهایی آزمون دانشجوی سال 2020 از 14 تا 19 نوامبر در شهر مسکو برگزار خواهد شد. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. این افتخار آفرینی دانشجویان تاجیک در حال است که در سال جاری میلادی یکی دیگر از دانشجویان بسیار کمک‌رسان تاجیک مقیم روسیه با مدال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موسوم به ما یک جایم قدردانی شد. سامانه سپوتنیک در رابطه با این موضوع از قول مرکز اختیاریان پراریف نوشت دانشجوی سال سیوم دانشگاه دولتی ولگاگراد عزیز خان مولان نظروف برای کار اختیاری با افتخارنامه و مدال رئیس جمهور روسیه قدردانی شد. رضاکاران یا اختیاریان مرکز پیراف دانشگاه دولتی ولگاگراد برای سهم بی‌غرضانه‌شان در تشکیل همایش عمومی روسیگی کمک موسوم به میو میستی صاحب مدال خاطروی شدند. دانشجوی تاجیک یکی از هزاران رضاکار یا اختیاریان بود که در تمام مناطق روسیه با پیرانسالان و مستمندان غذا و دارو در زمان همگیری ویروس کرونا توزیع و پخش میکرد. همراه عزیز خان باز 4 دانشجوی دیگر دانشگاه دولتی ولگاگراد صاحب مدال ها شدند. رویخط جوانانی که صاحب مدال شدند از جانب آژانسی فدرالی آید به مسائل جوانان روسیه نیز تصدیق شده است. عزیز خان مولان نظروف دانشجوی تاجیک مقیم روسیه با اینکه درس می‌خواند در حالت همگیری ویروس کرونا کمر همت بسته در برابر تحصیل دست به کمک هم نوعانش زد تا نام نیکو بر اذهان مردم از خود و ملت خود بر جای گذارد. در پایان باید گفت همایشی می‌میسته در دوره همگیری کرونا ویروس برای کمک پیرانسالان و شهروندان نیازمند و کارمندان طب روانه شده است. بیش از 83,000 رضاکاران یا اختیاریان از تمام گوشه و کنار روسیه در اوج همگیری ویروس کرونا به این همایش پیوسته بودند و چند ماه آخر به مردم خدمت می کردند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنونده شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مسافرم خدایا من مسافر، نمیدانم کی میسازم کی تدبیر، نمیدانم کی میسازم کی تدبیر، در این شهری غریب بیزار و حیران، در این شهری غریب بیزار و حیران، مهاجرم مهاجرم مهاجر، مهاجرم افشان، با یادی کشورم قلبی خون افشان، مهاجرم مهاجرم مهاجر، مهاجرم مهاجرم میچاراست، برایم اشکی هم سرشاش خطر است، برایم اشکی هم سرشاش خطر است، مهاجرم مهاجرم مهاجر،
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت اینک تقدیمتان می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در ویژه برنامه این هفته هم مانند هفته های گذشته مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی همچنان ادامه داشته. سه توافقنامه آتش بس در مسکو و واشنگتن نیز تاکنون مانع ادامه جنگ دو کشور نشده است. سومین توافقنامه آتش بس جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا و واشنگتن به امضا رسید، اما این توافقنامه نیز چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و از سوی طرفین نقض شد. پیش از این دو توافقنامه آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در مسکو و با میانجیگری روسیه امضا شده بود نیز دقایقی پس از امضا نقض شد. هیچ کدام از طرفین متخاصم نقض مقررات آتش بس را نپذیرفتند و در نتیجه جنگ میان دو کشور همچنان ادامه دارد. نتیجه نقض مقررات آتش بس تلفات انسانی و اقتصادی میان دو کشور و کشیده شدن جنگ به مناطق مسکونی و غیر نظامی بوده است. دور جدید جنگ قره‌باغ در آستانه 40مین روز خود قرار گرفته است. با وجود این طرفین مناقشه قره‌باغ ادامه جنگ را در دستور کار قرار دادند. جمهوری آذربایجان که به بخشی از اهداف اراضی خود طبق توافقنامه صلح روسیه دست یافته است، به نظر می رسد خود را برای امضای یک توافقنامه صلح جدید آماده می کند. در مقابل چنین به نظر می رسد که ارمنستان نیز به روند صلح تن خواهد داد، بی ویژه که بخشای اصلی اراضی اشغال شده جمهوری آذربایجان را که نزدیک به 3 دهه در اختیار داشت از دست داده است. تردیدی نیست که تمایلات مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان به حفظ و تامین تمامیت ارضی کشورشان و بازپسگیری اراضی قره‌باغ با الگوگیری از مکتب ائمه معصومین به ویژه امام حسین علیه السلام را باید ریشه بازپسگیری اراضی از دست رفته کشورشان قلمداد کرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد راسخ و باور قلبی مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان به دین مبین اسلام و دریافت پیام‌های معصومین شیعه و مهمترین دلایل بازپسگیری اراضی این کشور تلقی می‌کنند. به هر حال باید گفت دور جدید درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر سال جاری میلادی آغاز شده است، در حالی که جامعه بین‌الملل و دولت‌های مستقل منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به خیشتنداری و توقف درگیری‌ها دعوت کرده‌اند. مقام‌های باکو صراحتاً بر بازپسگیری اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان تاکید می‌کردند. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از مواضع باکو بارها به دولت ارمنستان تاکید کرده است به خواسته‌های به حق دولت الهام علیوف تن دهد، زیرا اشغال اراضی کشور به مدت نزدیک به 3 دهه ممکن است مشکلات مناسبات دو کشور همسایه را بیش از پیش تشدید کند. جمهوری اسلامی ایران همواره از مواضع جمهوری آذربایجان حمایت کرده و از استقلال و تمامیت ارضی این کشور حوزه قفقاز جنوبی دفاع کرده است. در جریان دور جدید درگیری‌های جاری نیز ایران با بستن مرزهای خود به روی ارمنستان ضمن بی‌طرفی تلاش کرده است حقوق مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را محقق سازد. در این زمینه حتی طرح صلح ایران نیز آماده شده و به طرفین مناقشه و کشورهای تاثیرگذار این مناقشه یعنی قره‌باغ تقدیم شده است. دوستان عزیزم، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته‌ای که گذشت از صدای جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی گفتارهای رادیو تاجیکی بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. در شرایط فعلی جمهوری آذربایجان و ارمنستان تلاش می‌کنند با متهم کردن یکدیگر به استفاده از تسلیحات غیر مجاز، بهره‌گیری از شبه نظامیان تکفیری تروریستی و کشاندن جنگ به شهرها و مناطق غیر نظامی خود را برای مرحله بعدی گفتگوهای صلح آماده کنند. مقام‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان تصور می‌کنند با در اختیار داشتن چنین اسنادی می‌توانند مرحله بعدی گفتگوها را به نفع خود پیش ببرند. در این میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حل مناقشه قره‌باغ استقبال کرد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسان تصریح کرد کشورش از تلاش‌های سازنده کشورهای همسایه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بی‌ویژه ایران در جهت حل مناقشه قره‌باغ استقبال می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه در این حال خاطر نشان کرد مسکو خواهان همکاری با آن دست از کشورهایی است که امکان تاثیرگذاری بر باکو و ایروان را دارا هستند تا آنان را به پای میز مذاکره بازگردانند. جمهوری اسلامی ایران اخیراً طرح ابتکاری را به منظور حل مناقشه قره‌باغ ارائه کرده است. این طرح در جریان سفر منطقه‌ای هفته گذشته سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه ارائه شده. بر اساس طرح ابتکاری و پیشنهادی ایران برای حل مناقشه قره‌باغ بر چند اصل پذیرفته شده بین المللی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اصل تغییرناپذیری مرزها، خاتمه اشغال، رعایت حقوق اقلیت‌ها و بازگشت آوارگان آذری به خانه و کاشانه ایشان تدارک دیده شده است. عراقچی اخیراً در گفتگو با شبکه تلویزیون اجتماعی جمهوری آذربایجان در تبیین طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ گفت نگاه واقع بینانه، رویکرد منطقه‌ای و مشارکت کشورهای تاثیرگذار منطقه از ویژگی‌های طرح ایران است و این طرح با یک مشارکت منطقه‌ای مناقشه قره‌باغ را حل و فصل خواهد کرد و دو طرف را به خواسته‌های خود خواهد رساند. در همین ارتباط وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده مسکو با دقت پیشنهاد ایران برای حل مناقشه قره‌باغ را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در این زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است از نکات مهم در طرح ابتکاری ایران این است که تنها مربوط به آتش بس موقت در قره‌باغ نیست، بلکه حرکت به سمت حل و فصل درگیری‌ها هدف اصلی طرح ایران است. در حالی که ایران و روسیه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها همه مساعی خود را به کار گرفته‌اند، شرکت‌های آمریکایی و غربی با تحریک طرفین مناقشه قره‌باغ به ادامه جنگ همچنان برای بازگرداندن طرفین به وضعیت نه جنگ نه صلح تلاش می‌کنند. به عنوان مثال حمایت اخیر شرکت آمریکایی جانسون جانسون از جمهوری خودخوانده قره‌باغ خشم کاربران اجتماعی را در جمهوری آذربایجان برانگیخته است. جانسون جانسون یک شرکت آمریکایی و چند ملیتی در زمینه ارائه تجهیزات پزشکی، داروسازی، تولید کالا و خدمات بسته‌بندی کالاهای مصرفی پزشکی فعالیت می‌کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با بیان اینکه حضور نظامیان خارجی شبه نظامی سوری در منطقه قره‌باغ تهدید برای امنیت منطقه و جهان است خواستار تحقیق در این زمینه شد. وی همچنین پس از آنکه نیروهای ارمنی مدعی اسارت دو شبه نظامی سوری شدند، خواستار تحقیقات بین المللی در مورد حضور شبه نظامیان خارجی در قره‌باغ شد. این در حالی است که جمهوری آذربایجان بارها حضور شبه نظامیان خارجی در منطقه درگیری را رد کرده است. در مقابل طرح ادعاهای پی در پی دولت ایران، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز با متهم کردن ارمنستان به کشاندن جنگ به شهرها و استفاده از بمب‌های فسفوری علیه مردم غیر نظامی تلاش کرده است تا از قافله اتهام‌زنی‌های متقابل عقب نماند. این در حالی است که رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه آغازگر جنگ و نقض کنندگان مقررات آتش‌بس همچنان ناکارآمد نشان داده و عمل کرده‌اند. رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً با انتقاد از میانجه‌گیری‌های بی‌حاصل رؤسای مشترک آمریکایی، روسی و فرانسوی گروه مینسک میان کشورش و ارمنستان بر سر قره‌باغ در گفتگو با شبکه تلویزیونی جمهوری آذربایجان گفت باکو با حساسیت اقدامات کشورها را در قبال قره‌باغ بررسی می‌کند. الهام علیوف هفته گذشته نیز از فعالیت گروه مینسک به عنوان یک گروه میانجی برای حل بحران قره‌باغ از آغاز تأسیس تا کنون در 28 سال گذشته اعلام نارضایتی و تأکید کرد رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه حاضر نیستند برای حل بحران قره‌باغ ارمنستان را تحت فشار قرار دهند. طرح انتقاد رئیس جمهوری آذربایجان از ناکارآمدی رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرایطی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران با دست پر وارد کارزار مناقشه قره‌باغ شد. مسئولان دستگاه دیپلماسی ایران با ارائه طرح صلحی تلاش کرده است تا ضمن پایان دادن به مناقشه قره‌باغ مانع سوء استفاده های برخی دولت های بیگانه شوند. طرح صلح ایران علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان به روسیه و ترکیه نیز ارائه شد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، برنامه بر بال اندیشه تکرارش و اینک شنونده باشید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تو اسم اعظمی و در بیان نمی گنجی، درون حافظه واژگان نمی گنجی. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کرده اید خرسندیم. نشانی اینترنتی ما بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی. با ما همراه باشید.
موسیقی
علی محمد افغانی متولد 11 دی ماه 1303 در شهر کرمانشاه و نویسنده نخستین رمان واقعی به زبان فارسی است. افغانی عضو سازمان نظامی حزب توده ایران بوده که در سال 1333 دستگیر شده و در دوره پهلوی 5 سال را در زندان به سر برده است. وی هم اکنون در امریکا زندگی می کند و سرگرم نگارش به زبان انگلیسی است. ایشان چندی پیش نوشتن زندگی نامه خود را به زبان انگلیسی به پایان رسانده است. علی محمد نقل می کند: شاید روز تاجگذاری رضا شاه روز 15 اردیبهشت 1305 که خیابانهای کرمانشاه را چراغانی کرده بودند متولد شده است. در شناسنامه اش مأمور ثبت احوال شهر اول سال 1304 را نوشته و خط زده و 1305 را یادداشت کرده است، اما خودش نه در روزش و نه در سالش اطمینان ندارد. علی محمد سواد را ابتدا در مکتبخانه و سپس در مدرسه آموخت. تحصیلات متوسط را نیز در کرمانشاه به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت. چون قدرت مالی کافی برای ادامه تحصیل نداشت، برای استفاده کردن از مزایای مسکن و کمک هزینه به دانشکده افسری ارتش وارد شد و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده افسری، چون از فارغ التحصیلان ممتاز بود، به امریکا اعزام گردید. در آنجا فرصتی یافت تا ادبیات زبان انگلیسی را فرا گیرد و جهان ادبیات نوین را بشناسد و با دنیای رمان و رمان نویسی آشنا شود و به قول خودش بداند که رمان چیست. علی محمد افغانی در ارتش با گروهی به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و شبنامه‌هایی با مضمون افشای مسائل پشت پرده ارتش منتشر کرد. علی محمد افغانی در بازگشت به وطن در سال 1333 با اینکه بیش از 2 ماه از ازدواج با همسرش نگذشته بود، توسط مأموران حکومت نظامی در کرمانشاه دستگیر و پس از 40 روز نگهداری در پادگان شهر به تهران اعزام شد و به معاون حکومت نظامی تحویل گردید. در زندان پادگان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت، به طوری که دست چپش مدت ها فلج و ناتوان بود. در ابتدا در دادگاه محکوم به اعدام شد و در تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به زندان ابد تقلیل یافت و به زندان قصر فرستاده شد. در زندان شروع به تدریس زبان انگلیسی و آموختن زبان فرانسه کرد و نتیجه‌ای مطلوب یافت. تا انقلاب بهمن 57 در زندان مانده و با انقلاب مردم و سقوط شاه آزاد شد. خود میگوید رمان معروف شوهر آهو خانم را در زندان نوشته است. با سرمایه‌اش کتاب را در 2000 نسخه منتشر کرد، جسارتی که ناشران را حیرت زده کرد. اما کسانی که با افغانی زندان بودند و دادگاه نظامیش را دیده بودند چندان متعجب نشدند. البته این رمان بسیار مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت، به همین دلیل خیلی زود توزیع آن را قبول کردند و به این ترتیب کتاب به چاپ‌های بعدی رسید. استقبال شگفت‌انگیز از رمان چنان بود که سرانجام به فیلمنامه تبدیل شد. شوهر آهو خانوم پیش از انقلاب بارها تجدید چاپ شد. پس از انقلاب نیز بارها در تیراژهای بالای 10,000 نسخه‌ای منتشر شد. این رمان داستان ناتمام تبدیل شدن زن ایرانی به ماشین تولید بچه و مسئول پختن و روفتن خانه است. افغانی این کتاب را در زندان نوشت. وی در جایی گفته است که ماموران زندان جلوی نوشتنش را می گرفتند و یادداشت‌هایش را بازرسی می کردند. به همین دلیل در هنگام نوشتن یک دیکشنری انگلیسی جلوی خود باز می کرد تا وانمود کند در حال ترجمه یک کتاب انگلیسی می باشد و کتاب خودش نیست. استقبال کتاب دوستان و صاحب نظران از این کتاب موجب شد که نویسنده رمان دوم خود یعنی شادکامان دره قرسو را به بازار کتاب عرضه کند. پس از آن به ترتیب رمان‌های شلغم میوه بهشته، سیندخت و بافته‌های رنج را نوشت. در سالهای پس از انقلاب کتاب دکتر بکتاش را نوشت. سپس به نگارش کتاب همسفران که شامل 3 داستان کوتاه است دست زد. علی محمد افغانی از داستان نویسان رئالیسم است که راه را برای پیدایش رمان‌های اجتماعی باز می‌کند. در درجه اول مضامین اجتماعی و سیاسی را در آثارش مد نظر داشته است. مسئله زنان و جایگاه اجتماعی آنان در آثار او قابل بررسی است. مضامین به کار گرفته شده بیشتر حول محور جامعه، اخلاق، دین، سیاست و موقعیت زن می‌چرخد. با بررسی داستان‌هایش می‌توان دریافت که شخصیت‌های مطرح و اصلی داستان‌های خود را از بین زنان انتخاب کرده و اگر شخصیت اصلی در یکی از داستان‌ها مرد است، حضور پررنگ زنان را نمیتوان نادیده گرفت. به عبارت دیگر، هرچند زنان رمان‌هایش آنچنان که باید در جامعه و بیرون از منزل مؤثر نیستند، اما نقش آنان در خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است و نادیده گرفتن آنها غیر ممکن است. زنان داستانهای افغانی از اجتماع واقعی و پیرامون وی سرچشمه گرفتند و به خوبی میتوان آنها را که بیشتر زنان عامی هستند با دردها و دغدغه‌هایشان حس کرد. به نظر نویسنده کتابی که خارج از تصور واقعیت‌ها باشد نمیتواند پیامی داشته باشد و خود به خود برای اهل جامعه قابل اعتنا نیست، زیرا جنبه اساسی هنر همان ارتباط هنر با زندگی است، آشنایی با فرهنگ مردم و طرز زندگی در امریکا برایش جهان تازه‌ای یا به قول خودش پنجره‌ای بود برای دیدن عظمت‌های مردم ایران، زیرا انسان تا در مقام مقایسه بر نیاید نکته‌ها را درک نخواهد کرد. نوشتن یگان خانه حقیقی من است. علی محمد افغانی. تا درودی دیگر، بدرود.
تنهایی نزدیکم، فکرت رفتنه، من تو رو میشناسم، چیزی نگو برو، انگار دیگه با من نه نمیتونی. چشمام بیدلیل خیس میشن هر روز و هر شب تو میشکنی، این دل غمگینم و حرفی نمیزنی، نمیخوام اینجوری بمونی. ببین چه جوری شکستم زود، چشامو بستم رود، تو میری تنهایی، آره خب هفت غم بود، حالا که دیوونم چه وقت رفتن بود. ببین چه جوری شکستم زود، چشامو بستم رود، تو میری تنهایی، آره خب هفت غم بود، حالا که دیوونم چه وقت رفتن
خدایا پروردگارا به من دانشی ببخش تا رویای هیچ کس را نابود نکنم و برای قلب تمامی انسانها ارزش قائل شوم تا بزرگتر شدنم به انسان تر شدنم معنا دهد. شبتان آرام و دلتان شاد. خدا نگهدار.
خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرو. جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است.
مجنون شده از بحر خدا،
مجنون شده از بحر خدا. زن زلف خوشت یک سلسله کن،
زن زلف خوشت یک سلسله کن.
این جهان با تو خوش است.